بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد فرهانی، یک شنبه 1/7/97، صفحه 24.
از محضر شما رسیدیم به مسئله وضع. حالا یه مقدار دیگه این مطالب در مورد تعریف هست، اگر بعدن مثلا به مناسبت به اول بحث مقدمه یا واجب و اینها برسیم، اونجا یه نکاتی هست باز هم عرض میکنم. میشد همینجا بگم، اما خب وقتمون اجازه نمیده. به مقدار کافیشو بحث کردیم، به مقدار کافیش عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به اول بحث. خاطرتون هست عرض کردم عبارتهای مرحوم آخوند علی الله مقامه عبارتهای تولیدیه، یعنی اگر کسی نگاه بکنه معظم نظریات بعدی که به وجود اومده، واقعا یه پای واقعی به کفایه مرتبط دارن، یه ریشه ای تو عبارت آخوند وجود داره، حالا تفسیری از عبارت به حسب قرائن. لذا همتون گفتم خطر این مسئله شکگرایی در متنه. آدم ها به شک میفتن آخرش آخوند چی میخواد بگه، ما نباید این بلا سرمون بیاد. حداقل باید با یک قرائت صدر و ذیل عبارت دستمون باشه، حداقل با یک قرائت. اشکال نداره تفاسیر دیگه باشه، اما یک قرائت. خب یکی از قسمت هایی که باز همین چنینه این اول وضعه. من برای اینکه هم یه دورنمایی از کل مسئله داشته باشید، این دورنما نه فقط برای اطلاعات جانبیتونه، برای اینه که مبتلا به شک گرایی نشید، یعنی بدونید با کدوم راسته یه بحث داریم میریم جلو. دیگه قرائن هم با اون معنا کنیم، ذهنمون به سمت دیگر قرائن و تفاسیر متمایل نشه، ولی ممکنه تو بعضی از شروح اومده باشه، ممکنه جای دیگه نیومده باشه. میخوام با یه نگاه بالا دستی به قصه نگاه بکنیم. ببینید تو مسئله وضع، عزیزان بزرگواران، با همون عبارت اصول فقه هم بیایم جلو، خوبه، خیلی عبارت خوبیه. ما تو مسئله وضع سه تا مسئله جدی داریم. خب یکی مطلب و ماه مل وضع، حقیقت الوضع، درست شد؟ یکی مطلب و حل و مطلب و لمه که با همه. وقتی لمه چیزی به وجود پیدا بشه، حقیقت هستی او و چگونگی هست او هم معلوم میشه. یکی هم مطلب و کمه، که مطلب و کم جزو سوالات فرعی تو منطقیاتون باشه. اصول مطالب سلاستون علم، مطلب و ما، مطلب و المطلب و لم، مطالب فرعی تر هم زیاد داریم، یکیشون مطلب و کمه. اینجا مطلب و کم مهمه، درست شد؟ خب تو اصول فقه که یادتون باشه در مورد حقیقت الوضع چی براتون گفت؟ در مورد حقیقت الوضع گفت خب بدیهیه که دلالت ذاتی نیست، لا شک که ان دلالت الالفاظ لیست ذاتیتا که دلالت دخان علا وجود النار، که اونجا بهتون میگفتن ذاتی، اینجا یعنی همون دلالت عقلی تو منطق. تو منطق دلالت سه قسمی شد، خاطرتون بیاد، دلالت یا عقلیه یا طبعیه یا وضعیه. وضعی چی بود؟ اعتباری، قراردادی. عقلی چی بود؟ علی معلولی. طبعی چی بود؟ تعریف نمیدادن، میگفتن مثل دلالت مثلا آخ بر درد، با مثال تعریفش میکردن چون سخت تعریفش. معلوم بود حقیقیه، معلوم بود حقیقیه. حتی آقای مظفر پاورقی زد که دلالت طبعی میتونه تقسیم بشه به لفظی و غیر لفظی، اما ثمره ای نداره، تقسیم نمی کنیم. خلاصه طبعی رو زیاد نپروروندیم اونجا. اما عقلی یعنی علی معلولی، دلالت دخان علا وجود النار. ها؟ وضعی یعنی اعتباری، طبعی هم که مثل آخ بر درد. بعد وضعی تقسیم میشد به لفظی و غیر لفظی، درست شد؟ و الی آخر. آقای مظفر اگه یادتون باشه عبارتش این تو بود، لا شکه ان دلالت الالفاظ علا معانی ها لیست ذاتیتن که دلالت دخان علا وجود النار، دلالت علی معلولی و حقیقی و تکوینی نداره که اینجا اسمش میذاریم دلالت ذاتی. ف نتیجه گرفت که دلالت از نوع دلالت وضعی است. لذا تعریفش کرد که جعل اللفظ به ازائل معنا، تا اینجا واضحه دیگه، تکرار نمیخواد ها. خب همون جا ما اگه دوستان هم یادشون باشه همه هم این مطلب رو طرح میکردن، من هم اونجا این سوال رو برای دوستان طرح میکردم، میگفتم بچه ها آقای مظفر از انکار دلالت ذاتی چه نتیجه گرفته؟ دلالت وضعی، یعنی از انکار دلالت عقلی به قول منطقی، یا بگید از انکار دلالت علی معلولی چه نتیجه گرفته؟ دلالت وضعی. بعد اونجا به شما میگفتیم که چون دلالات سه قسمن تو منطق، از ابطال دلالت عقلی اثبات وضعی به وجود نمیاد، باید حتما قسم دوم هم باطل بشه. بعد میگفتیم چون بدیهی گرفتن که قسم دو اصلا قابل فرض نیست دیگه، از انکار عقلی اثبات وضعی شده، که البته انکار دلالت عقلیش هم با بداهت اتفاق افتاده، لا شک لا شک ان دلالت الالفاظ ليست ذاتیه، درست شد؟ این شد حقیقت الوضع. تمام آقا؟ خب بعد از این حقیقت الوضع وارد مطلب دوم شدیم، چون رفقا ابهام که نداره توضیحاتم ها، جایشو اگه لازم به توضیح بگید من توضیح بدم، یادتون هر جا دیدید. خب آقای مظفر بعد از همین جا وارد قسمت دوم شدن، مطلب و حل و مطلب و لم، گفتن که خب وقتی ما میگیم حقیقت الوضع امر اعتباری و قراردادیه، خب معلومه امر اعتباری به ید، جمله کامل کن، معتبره، لذا من الواضع باید معتبر رو معلوم کنیم، لم همون من الواضع ماه، ما من الواضع آوردیم، مطالعات جدید نداشته باشید بگید من الواضع میخوان تاریخچه وضع بگن ها، نه ما تو نظام منطقی قدیممون من الواضع اینجا یعنی همون لم، درسته اسمش من الواضع اما برای تاریخچه نمیگیم، بله فائده تاریخچه هم داره، اصحاب جامعه شناسی جدید هم که برای هر مسئله میخوان تاریخچه و جا ایناشو در بیارن که ازش استفاده های دیگه ای ببرن، ما حداقل تو سیستم خودمون، خدا رحمت کنه آقای مطهری علی الله مقامه، تو بحث وجود ذهنی نگاه کنید تو یادداشت‌هاش، اون موقع توی یادم مقالات فلسفی جلد یک انتشارات حکمت، الان نمیدونم کجای مجموعه آثاره، اونجا آقای مطهری یادداشتایی داره در باب وجود ذهنی، آقای مطهری میگه یکی از مشکلات ما این است که علما اسلام اصلا کار به تاریخچه مسائل ندارن، مثلا یکی از کسانی که بزرگترین نقشو داره در گمراه کردن ذهن فلاسفه ملا هادی سبزواری است تو مسئله تاریخچه مسائل، بعد میگفت مثلا کجا؟ گفته الفهلویون الوجود و عندهم حقیقت ذات تشکک انتعام، بعد در حالی که مثلا چهار بیت قبلش گفته فهلویون خودشون قائل به اصالت ماهیت هم، بعد آقای مطهری گفت خب بابا این که اصالت ماهیتی چی رو قائل به تشکیک در وجود شده؟ چرا ذهن همه رو میریزید به هم؟ این نسبت های ایتواری یکیشون هم وجود، خواهم بگم علماء ما خیلی مقیده به بیان تاریخچه مسائل علماء قدیممون نبودن و منهم آخوند اصول نبودن، من الواز بودن نه برای حقیقت الواز بود، برای تاریخچه بوده، چون واز امر اعتباریه و اعتبار به ید معتبره، پس لمش همون من الوازه. خب آقا این سیر قشنگیه، این نگاه آقای مظفر، این نگاه نگاه آقای اصفهانیه، آقای مظفر و آقای مظفر شاگرد آقای اصفهانی، آقای اصفهانی شاگرد آقای آخوند، این یه نگاه از تفسیر عبارت آخونده، برگرفته از عبارت آخونده، اما یکی دیگه از شاگردان آقای آخوند آمیز محمد حسین نائینی علی الله مقامه، ولو البته شاگرد میرزا شیرازی بزرگم بوده، شاگرد آخوندم بوده، نائینی یادتونه تو من الواضع باش درگیر شدید تو اصول فقه چی گفته بود؟ من الواضع کیه؟ خداوند متعال، قیل که من الواضع خداونده، همینجا آقای چاوشی گفتم بچه ها برگرد، ای کسی گفت واضع خداوند متعاله، خداوند متعال که فعل اعتباری نداره، افعالش همه علی معلولی هم خلقه، پس باید مثل نائینی قائل به دلالت چی باشن؟ عقلی ذاتی، مفهوم شد آقا؟ گفتم اینو دیگه نگفتیمه. خب یه خودش پیچی بود، نخونده بودیمش. خب چرا اینو نمیگفتن؟ خب آقا بزرگوار، خب اگه میخوای نائینیه نگی، همه اول نگو. اگه میخوای بگی چرا وسط کار میگه، همه اول بگو. بگو ما تو دارت ذاتی لا شکه که بدیهی انکارش کردیم. نه بدیهی هم نیست. میرزای نائینی، میرزای نائینی قائله. مفهوم شد؟ مفهوم به بچه ها دارم چی میگم؟ گنگ نیست؟ خب علا ذمت کم دارم سوال میکنم، اگر گیری بگی. خب پس چرا شما نائینی تو اینجا میارید؟ خب اضافه کنید به ماجرا، اضافه کنید به ماجرا. اخیراً تو درس خارجه مرسومه، میگن آقا دلالت ذاتی، دلالت عقلی قائل محقق نائینی. نظام من الواضح هم با همین سیری که الان براتون توضیح دادم. بعد طلب باهوش باشه، طلب محقق باشه، یا ملا عبارت باشه، میره کتاب فوائد باز میکنه، میاد میگه آی استاد درس خارج اجازه میدی؟ میگه بفهم. میگه آقا نائینی کجا گفته دلالت ذاتی؟ الان عبارتش عین دلالت اعتباری است که. پس چی شد؟ یکی از دلایل این که آقای مظفر هم نائینی رو تو من الواضع بررسی کرد اما تو حقیقت الوضع بررسی همینه. بعد میگن نه خب عبارتاش شلوغ، عبارتا منسجم نیست. سعی میکنن اینطوری جمعش کنن. خب من خب این قصه رفقا این نیست. عبارت میرزا هم به این شفافیت نیست، شلوغ هم نیست، اما شفاف هم نیست. این رسد یه شاگرد دیگه هم داره آقای آخون تو نجف. بگو آقا دوتا رو گفتم. نفر سوم آغازی ها، محقق عراقی. محقق عراقی اصلا عبارتش بوی دلالت طبعی داره، همون طبعیه که او بالا گفتم مثلا آقای مظفر الله شک اومد این اثبات کرد. مثلا اون روز که سوال تر میکنن بچه‌ها چه جور از انکار این نتیجه گرفتن، این سوال هدفمند بود. کسی این سوال بره تو ذهنش برای تو درس خارج اونجا میشکفه قصه. خب اینا تمام، اینا تمام. حالا کی خب الان که الان همه قائلن به دلالت وضعی اعتباری، ها باز بگید این کلمه وضع که میگیم دلالت وضعی با وضعی که الان بررسی میکنه مشترک لفظی یا ایدابار قاطی نشه، حواسم نبودین اول تذکر بده. وضع اونجا یعنی اعتبار، دلالت یا عقلیه یا طبیعیه یا وضع معنی اعتبار. خود اینجا وضع باب الفاظ رو داریم میگیم. خود اونجا بهتون گفتیم که دلالت وضعی علاوه قسمه این، دلالت وضعی غیر لفظی، وضعی لفظی. الان که داریم اسم وضع میاریم، ریشه دلالات لفظیه رو داریم بررسی میکنیم. این وضع با او جان
چرا فرمودید اگر که خداوند واضح باشه همه افعال به اصطلاح علمی
تو علم کلام اثبات کردیم خداوند فعلش قانون علیت. تسامحه انشاءالله علا ذمتی مقدم واجب که برسم بهتون نشون میدم شارع کیه. اونجا این بحثو میکنیم. خدا اعتبار کرده، آخون قشنگ میگه براتون چه این تعبیره. حالا میتونید تو اینترنت سرچ کنید، اصلا میشه باشه یه مقاله اینه بشه، حتی برای این فصلنامه اینا هم به درد میخوره. همین الان میتونید در بتونید چون عبارتاش زیاد هست. آخون یه تعبیر داره نفس نبوی، نفس ولوی. این دو تا تعبیر از آخون سرچ کنید. آخون جایی که این کلمه میگه اونجا در مورد شارع بعض ما میگه نه خداوند معتبر نی، خداوند الهام میکنه به نفس نبی، بحثای انسان شناسی میکنه اونجا. خداوند الهام میکنه، الهامش حالا از چه نوعه بریم انشاءالله تو علم فلسفه بحث کنیم. یه اشارهایی هم میکنه که اونجا گفتن علم حضوریه و درسته افاضات خداوند متعال به نفس نبی، اما اعتبار خلق باید خلق ای قواعد این جورش از نفس نبوی و ولوی اتفاق میفته. یعنی اون رو باید بحث کنیم ان شاء الله تو حقیقت شرعی هم یه مقدارشو میگیم، تیکه تیکه میگیمش ان شاء الله الرحمن. اما واضحه که فعل الهی قانون علیته، عالم اول، عالم عقول، بعد عالم مثال و شما عالم ماده خلق. واضحه اینا رو باید تو بحث اعتبار بررسی کنیم. این آقای عاشق صادق حفظه الله، عاشق صادق لاریجانی، آره قبل اینکه بره رئیس قوه قضاییه بشه تو حوزه بحث علمی زیاد میکرد ایشون. الان آقای عاشق صادق از کسانیه که نظریه اعتبار علامه رو به همین دلالت طبیعی و دلالت عقلی برمیگردونه. باز میشه از موقع میخواستم الان تو سیر برسم، کسی بعد از اون نائینیه و آغازیائه که نائینیه خیلی حرفش زمخ دلالت ذاتی، بعد همه اومده گفتن نه بابا نائینیه اصلا بدیهیه که نه، اما تو من الواضح گیر کرد آقای مظفر نتونست قضیه رو حل کنه. من الواضح مظفر نگاه کنید، گفت قیل که دلالت اعتباریه، قیل که دلالت ذاتیه، نه گفت قیل و هو الاقرب الی الصواب. بعد اقرب و الاسواب سعی کرد یه جمعی بین این دوتا کنه و خداوند متعال به نفوس بشر یه قوه ایره اعطا کرده و مفتورن بشر به او که المنطقش هم با همین شروع کرد. اگه یادتون باشه اول المنطق، تمهید اول منطق، الحاجت و الالمنطق، گفت خلق الله الانسان مفتورن علی النطق، مفتورن علی النطق به معامنه من قوت النطق و فلان و فلان توضیح داد و جعل اللسان آلتن له، که بعد گفت ما صرف و نحو میخواییم به عنوان مقیاس صحت گفتار، بعد گفت و کذالک خلق الله الانسان مفتورن علی التفکیر به ما منح من قوت عاقلت لا کالعجماوات، بعد گفت دوباره منطق میخواییم برای باز اونجا هی مفتورن علی النطق. آقای مظفر تو من الواضح با همین مدل کار کرد، نه بشری بشریش کرد، نه الهی الهیش کرد، نه اعتباری اعتباری همینطوری دست پای خودمون، نه ذاتی اونطوری، یه چیز وسطی داره بود. این قصه وسط، این که بعد آغازی ها میبرتش تو فضا دلال طبیعی، نائینی تو من الواضح اینه میگه، اما تو حقیقت رو از عبارت ها شبیه به وضعی اعتباری هاست. این که آخرش چیه، چی جور باید معناش کنیم، تا میرسه سر و کله بحثای شلوغ پلوغ که گفتم به آقای صدر اعلی الله مقامه الشریف شهید سعید، که او دیگه رسما میره به سمت دلالت طبعی. مثل علامه طباطبایی علی الله مقامه، علامه طباطبایی تو اول حقیقت البحث صریحش دلالت اعتباریه، اما توضیحش شبیه دلالت طبعیه. از بشر اولی شروع میکنه با اینکه اسماء اسوات رو چجور درست کرد و با قوه محاکات و یه چیزای اینطوری. خلاصه بچه ها این بحث یه بحث دامنه دار. حالا این مطلب چه ثمری داره برا فقه؟ هیچ. اما چه ثمری داره تو علوم اسلامی؟ خیلی. تفسیر کسی بخواد کار کنه به اینجا میخوره، انشاء الفاظ قرآن به اینجا میخوره، تو بحثای فلسفه تحلیلی زبان جدید که امروز بابا ما اگه علم کلام رو بگیم علم دفاع از دین، علم کلام بگیم علم دفاع از دین، یه بخشی از دین امروز پیش این غربی ها فلسفه تحلیلی زبانه، با همینم دارن پدر ما رو در میارن، نعوذ بالله همه ملحد شدن جدیدن دیگه. الان ما تو غرب تو فلاسفهشون موحد نداریم، یعنی تقریبا حدود 1950 به این ور تفکرات همه الهادیه اصحاب تحلیل زبان. این بحثا خیلی به درد اونجا میخوره، من خیلی استفاده ازشون بردم، مثلا از عبارات آغازیات، نهایت الافکار، مقالات تو بحثا فلسفه تحلیل زبان خیلی استفاده بردم و کیف کان. این بحث خیلی پرثمره در اونجا، بحث دامنه داری هم هست. حالا اونها بچه ها اونهایی هم که به سمت طبعی و حالا گفتم عقلی به او صراحتش هیچکی نگفته از محققین، حالا ممکن تو تاریخ علمی چیزایی باشه اما محققین تو قسمت حقیقت الوضع کسی نگفته ذاتی، اما تو قسمت من الواضح حرفایی میزنن که انگار صناعتش میخوره به ذاتی. با این توضیحاتی که گفتم این لاین هم گفتم صدر اعلی الله مقامه دیگه تلیعه دار اینجا، ها سلسله جنبان اعلی الله مقامه و شریف، اونم از عبارت کفایی استفاده میشه. افتاد؟ خب حالا با این توضیحی که در مورد حقیقت الوضع دادم آماده شدیم، حالا حرف آخوند رو بزنم. آخوند یه عبارت به کار برده تو حقیقت الوضع، گفته چی؟ وضع چیه؟ نحو اختصاصه، متابعه ای معناش کرده، ها؟ حاصل مصدری معناش کرده. دقت کردید؟ حواس هست با من؟ خب اونایی که گفته یه عده‌ای گفتن حاصل مصدری معنا کرده، چون میخواسته ریشه خودشو از دعوای ذاتی و اعتباری ریشه خود چند دسته اینا در بیاره، بگه چه ای چه او، آخرش اینه. بلکه از عبارتهای بعدی قرائنی به دست میاد که حقیقتش هم یه شبه طبعی یا عقلی دیده. حالا عقلی خیلی زمخت قائل نداره، طبعی نای آغازی ها بعض عبارات ناینی آقای سعد آقای طباطبایی میشه اینا کمک گره. تمام شد آقا؟ بچه ها این کلمه رو شنیدید؟ مسلک تعهد شنیدید؟ به گوشتون خورده؟ ها؟ خورده دیگه. تمام اصحاب مسلک تعهد منطقا قائل به دلالت طبیعیه، یعنی باید قائل باشن، نباشه تناقض تو سیستم. لذا اول من تفوه به تعهد آغازیاه که خدا آغازیا طبیعیه. آقای چاوشی اینطور که دارم میگم میخوام کل باب الفاظ براتون توی صف قرار بگیره. هرچی اینجا گفتی ریاضی دیگه برو تا تهش، هرچی اینو گفتی ریاضی برو تا تهش، که از شلوغ بازار در بیار. لذا بچه ها اینطوری درس خارجم برید راهتون کوتاه میشه دیگه. تو میدونی اگه اینجا سازمان نظریه رو بلد باشی نمیخواد تصدیق کنی، فقط بفهم که هر حلقه‌ای به چه حلقه قبلی مربوطه. اینجا ان شاء الله تو درس خارج اختیار مبنا کن، اگر افتادی تو مسیر دلالت وضعی اعتباری های محض دیگه تا آخر با اینا برو دیگه، حتی لازم نیست نظر ادامه نظریات اونا رو بررسی کنی. تو حقیقت الاستعمال، توی دلالت تابع اراده، تو استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، تو دلالت جمل بر مفهوم دیگه لازم نیست بری تو سیستم اونا بررسی، تو بحث اجزا، بحث مقدم واجب تا اونجا میرسه دیگه لازم نیست، چون دیگه شما دیگه اختیار مبنا کاری اینه، نمیشه وسطش بپیچی. اون نه گفتم علم سازمان داره تابعه، اگرم افتادی اون دیگه اینا رو نمیخواد بررسی کنی دیگه تمام میشه قصه. حالا پس بعضیا میگن آخون که گفت نحو اختصاصن برای اینه که ریش خودش از دعوای بین حقیقی اعتباریه، حالا حقیقیش اعم از طبعی یا عقلی، حد اقلی یا حد اکثری، ها؟ از ریشش عدس اونا در بیاره. یا بعضی جلوتر میرن میگن اصلا از عبارات بعدی قرائنی به دست میاد که میگیم آقای آخوند قائل به طبعی بوده. خب قرائن بعدش خیلی سخت درست کردنشون، یعنی اگر ما بخوایم ایور بیفتیم بگیم آه ما میخواهیم میخواهیم عبارت را به سمت دلالت جعلی و قراردادی معنا کنیم، میخوایم عبارت تو اینوری بیاریم، یعنی بگیم آخون اینوریه نه اونوری تو او دعوا، ولو تو کفایه نیستا، دارم میگم آخون مثل بقیه نیمده حقیقت الوضع من الواضع اینجور مباحث و به این تفصیلی که تو اصول فقه است به این شکل که رایجه بین شاگردان آخون نیورد بررسی کنه، اما از عبارت میخوایم بفهمیم. اگه کسی بخواد آخوند اینوری معنا کنه یکم دسنداز داره. آقا دسنداز اول، خب آخون اگه ای بود خب راحت میگه جعل اللفظ، چون جعل اللفظ میدونید تاریخچه این تعریف خیلی قبل از آخونده، جعل اللفظ به ازائل معنا طرف جدیدی نیست، آخوندم انگار ناظر به او تعریف همون مختارشو میگه نحو اختصاصن نه تخصیصن، یه عبارت انگار ناظر به رد اوه. خب اگر آخوند میخواست واقعا اعتباری و جعلی بدونه خب میگفت جعل اللفظ به ازائل معنا، چرا گفت نحو اختصاصن؟ باید درستش کنی اگه بخوام به سمت اعتبار بکشونیمش. و بعد اون قرائن بعدی که سخت‌ترن هم باید درست کنیم با این سیستم، ما میخوایم از این دفاع کنیم، بگیم نخه آقای آخونده با همین مشهور معاصرین ما، یعنی همون آقای اصفهانی و من تبعش، آقای مظفر، آقای اصفهانی، آقای خویی، امام علی الله مقامه و همه اینا، تو آقای خویی بعدم بگیم آقای خویی قائل به مسلک تعهده، یه جا هست یه جا میگه اعتباری، اتفاقاتی از اونجا شرحمون رو قد نکنم فقط خلاصه از این اتفاقا اونجا افتاده. یعنی اونقدی که سیستم فکری آقای نائینی، آقای آغازیا و آقای اصفهانی تو این بحث منسجمه، آره آقای خویی مثل اینها نیست، مثل اینها نیست. ولی اونم خب یه مدلیه دیگه، حالا چون آقای خویی خودش صاحب فکره دیگه، یعنی همین که آقای خویی گفته خودش میشه یه مدل فکری تو این بحث. ما میخوایم از این اعتباریه بگید، یعنی عبارت رو با این بخونیم تا آخر. این توضیحاتی که همشو گفتم برای این بود، هم هندسه بحث رو براتون از جهت تولیدی گفتم، ارتباطش رو با کفایی گفتم تا باور کنید او تو حرفای اول جلسات اولا مدعای بی دلیل نمونه، همین که الان میخوایم با عبارت چجور بریم. حالا با این نگاه من توضیح بدم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخون حقیقت الوضع را جعلی و قراردادی میدونه، یعنی از نوع دلالات وضعی به اصطلاح منطقیین. گفتن وضع مشترک لفظی ها، به اصطلاح منطقیین. تا اینجا نکته اول. نکته دوم، من الواضع را الان تو عبارت نمیاره، اما خب معلومه وقتی میگیم اعتبار معتبر داره، معتبرش هم انسانه، کما که از بعدن هم عبارتاش میاد، تو ضمن عبارت میبینیم که منظور معتبر انسانه. تمام شد؟ درست شد. مخصوصا کجا صریح دیگه از آخون میبینیم؟ اول حقیقت شرعیه. تو عبارتهای بعدیمون هست که میخونیم، دارم آدرس دورشو میدم، آدرس نزدیک الان تا آخر این هفته همشو میخونیم با هم. آدرس دور حقیقت شرعیه، درست شد؟ اونجا یه بحث میکنه به نام یک قسم جدیدی از وضع. اونجا قشنگ معلومه که واضع کیه؟ انسان. درست شد؟ خب پس حقیقت وضع اعتباری. خب آقا همینجا سوال جواب بذار من کم مطلب و کم هم بگم بعد بیام. مطلب و کم اقسام وضع، مطلب و کم اقسام. خب یادتون بیاد المنطق، شرح عبارت رو از المنطق میارم. بابی خوندید به نام باب فعل قسمه، بهتون یاد داد که قسمت خود تقسیم فعل اختیاری للانسان، درسته؟ بعد هم یادمون داد که فعل اختیاری نیاز به غرض داره و الا چیه؟ لغ. و لذا اولین شرط باب تقسیم چی بود؟ لابد له من ثمرته، درست شد؟ و البته حالا که تقسیم فعل اختیاریه و ثمره هم باید داشته باشه و هدف هم باید داشته باشه، قواعدی هم داره، مقسم به معنای واحد، به وجود واحد در همه اقسام باشه، اقسام با هم متباعد باشه، بحثایی که بلدید دیگه، تا قسمت ارزش منطقی پیدا بکنه، درست شد؟ اینجا لذا تقسیم میتونه به انحاء مختلف از زوایای مختلف نسبت به مقسم واحد اتفاق بیفته. اینجا هم همینطوره، مطلب و کم در باب وضع تقسیمات مختلف به جهات مختلفه. یکی از جهات که بعدا بحث میکنیم مقسم چیه، جهت چیه، بحث میکنیم، یکی از تقسیمات تقسیم به تعینی و تعینی، یکی دیگه از تقسیمات اقسام اربعه به حسب معنا، که توضیح میدم کلمه کلمش یعنی چی، اقسام اربعه به حسب معنا، یکی دیگه اقسام به حسب لفظ شخصی و نوعی، و تقسیمات دیگه ای که بعدن ممکنه پیدا بشه. پس تو مطلب و کم هم حداقل سه تا تقسیم میخوایم بخونیم، افتاد؟ حداقل سه جور تقسیم تو مطلب و کم میخوایم بخونیم، تا اینجا حل دیگه. خب حالا با همین توضیح بیام سراغ عبارت کفایه. آقای آخون میگه بزرگوار من حقیقت الوضع و جعل و تخصیص میدونم، یعنی میگم وضع به اعتبار انسانه، به اعتبار انسان بستگی داره. من میگم وضع به اعتبار انسان بستگی داره، ماهیت وضع اینطوریه. اما انشاءالله در مطلب و کم شما خوندید، الان من چون درس خارجه کفایه، درس خارجه دیگه براتون از الف با که حجی نمی کنم بیان بالا، شما خوندید که وضع یکی از تقسیماتش تقسیم به تعیینی و تعینیه، درسته؟ خب یا شما با عده ای از ادبا برید، مثل کی؟ مثل بعض عبارات سکاکی یا حتی بعض عبارات تفتازانی که اصلا وضع تعینی رو وضع نمیدونم. بچه ها با منید؟ با منید؟ وضع تعینی رو وضع نمیدونم. وضع تعینی چی بود بچه ها؟ یادتونه دیگه؟ لفظ وضع برای یک معنایی شده، مفصلش رو اول استعمال حقیق مجازی توضیح میدم مفصل، اما اجمالا لفظ وضع برای یک معنایی شده، اون معنا یسمى بالمعنى الحقيقي. بعد لعلقه بين الحقيقيه ومعنى اخر استعمل اللفظ في المعنى الاخر يسمى بالمعنى المجازي. ثم این معنای مجازی با فطرت بشر خیلی خوب ملائمه، با ذوقشون ملائمه، لذا کثرت استعمال پیدا کرد، مهجور نشد. کسرت کسرت کسرت، پس شروعش از استعمال مجازیه برای خصبت وضع تعینیش، شروع استعمال مجازیه، استعمال مجازی. باز چاوشی آقا بگو استعمال مجازی به فعل من البشر، من دارم استعمال میکنم، من لغر از لفظ و از معنای حقیقیش صرف دادم به معنای مجازیش، قرینه آوردم، یه قرینه صارفه صرف از معنای حقیقی، یه قرینه معینه تعیین معنای مجازی ها، درسته؟ واضحه اینا که دارم توضیح میدم، این مفاهیمی که به کار میگیرم تو ذهنتون هست دیگه، قرینه صارفه معینه ها، لفظ آوردم تو این معنا استعمالش کردم، استعمال عوض از من بود، من کد خدای ده بودم، بقیه هم تبعیت کردن، زیاد استعمال کردن، این استعمال باب شد ها؟ یا دلائل اخرى استعمال اتفاق افتاد، افتاد افتاد افتاد، استعمال کثیر شد، به حدی کثیر شد که دیگه اصلا این مجاز شد مجازه مشهور، دیگه اصلا از امروز لفظ بدون علقه و بدون قرینه نه متوقف میشه، نه حقیقی نه مجازی، فعلا متوقف میشه. دوباره استعمال اکثر شد، از کثیر رفت جلوتر تا دیگه اصلا بدون قرینه امروز تو این میاد، این فهمیده میشه ها؟ اصلا ممکنه مع هجر معنی الحقیقی بشه، ممکنه معنی حقیقی سر جا خودش بمونه، مشترک لفظی بشه، اتفاقات زیادی ممکنه بیفته ها؟ آخون میگه با اینا همش فعل بشره، همش تو همین چارچوبه، به قول فلاسفه فعل فاعل بالقصده، قرزه، تصمیمه، چیزی اومده تو ذهنش، چیده رفته چلو. منم حقیقت رو بعض رو این میدونم، اما اگه راست میگی برو واضع اول و من الواضع، واضع اول کیه؟ تو وضع تعینی اونه پیدا کن. نمیدونی واضع اول، نمیدونی بشه. این تیکر میخوام تصور کنید بچه ها، کسی نیاد بگه واضع هم او آدم اولی بود که استعمال مجازی درست کرد، یا همه اینایی بودن که داشتن استعمال مجازی میکردن، کسی حرف نزنه، چون هیچ کدوم اینا به سبب جعل و لفظ به ازای معنا نبودن و هو واضحون، درسته؟ هر کی داره لفظ برای معنا استعمال میکنه، خامین رو بگم الان میخوام با آخون برسم. پس آقا من آخون تو حقیقت الوضع جعل و اعتباری هم، دلالت وضعی به اصطلاح منطقی هم، نه عقلی هم نه طبعی هم، با آغازی ها نیستم، با نمیدونم مرحوم صد شهید صد علی الله مقامه نیستم، نه با من ایبری هم، با خودتونم، من هم جعلی هم بازه هم هست، بعدن هم میگم، قرائن هم میگم براتون، انشاءالله استعمال به دائل وز اول حقیقت شرعی هم براتون همینه توضیح میدم، مثل خودتون، مثل آی اصفهانی، مثل آی گروجردی، مثل امام، مثل خودتون راحت، اما مثل آی مظفر، اما خب من تو مطلب و کم یادم قواعد باب قسمت، مقصد باید به معنای واحد در همه اقسامش باشه، البته اقسام باید حیث مفرده و زائده داشته باشن که تقسیم
شکل بگیره و اقسام متباین باشن، قسیم هم باشن، یادتونه؟ اما مقسم باید معنای واحد و وجود واحد در همه اقسام. خب اگر من حقیقت الوضع گفتم جعل، اولین جا ریشم میگیرید، میگید آقای آخون په وضع تعینی وضع اون املا، یا باید مثل سکاکی و تفتازانی تو بعض عباراتشون بگم وضع تعینی لیسه به وضع افتاد؟ افتاد؟ یا باید اینه بگم که نمیگم. خب آقا همینجا سوال، چرا نمیگی؟ سیعتی انشاءالله حقیقت الاستعمال من براتون توضیح میدم، جایی که میخوام حقیقت الاستعمال توضیح بدم یادم بیارید که این سوال جواب بدم که چرا مثل اونا نمیگی وضع تعینی وضع نیست. قائل داره الان که وضع تعینی وضع نیست؟ قائل داره؟ آره. قائل کیه؟ امام علالله مقامه. یا تو بگو وضع تعینی وضع نیست، راحت بگو وضع چیه؟ جعل اللفظه به ازائل من انحصره فالتعینی. حقیقت تعینی چیه؟ سیعت انشاءالله حقیقت الاستعمال بحث میکنم. یا تو بیا مثل قاطبت النجفیین بگو الوضع ینقسم الی قسمین، تعینیه و تعینی. آخون اگه این تقسیم قبول کردی لابد منهی وضع به اثرش معنا کنی. جانه نمیدونیم چیه کیه حقیقت تحلیل، میدونیم حقیقت، ببین این تیکه رو بلدیم، ببین این تیکه، این مسئله آقا یک ما علم چجوریه، خیلی سوالات مبهم داره هنوز تحقیق نشده، یه تیکش بلدم، یه تیکه حقیقت الوضع به انسانه، فعل منه، ربطی به عوالم عالیه و مبادی عالیه سلسله وجود و ملائکت الله و الله تبارک اسمو نداره، فعلا خدا نکرتی ما، اما الان اینجا حقیقت الوضع بالا خود بوده. ایوه اینه تا اینجا بلدیم، اوورم میدونیم که وضع تقسیم میشه به تعیین و تعیین، اما این وسط مبادی تصدیقیه چجوری وضع تعیینی پا گرفت نمیدونیم، تعیینی چجور پا گرفت واضحه روونه، این تیکر هنوز تحقیق نکردیم. حالا آقا کی باید تحقیقش کنه؟ من اصولی، فیلسوف تو مباحث نفس مثل ملا صدرا، توی مثل اسرار الآیات توی جلد 8 نفس اسفار بررسیش کنیم، مثل ملا هادی بیاریم تو شرح اسماء الحسنی کل یه جایی باید بررسیش کنیم، مثل عرفا تو عرفان نظری بحثش کنیم، تو فتوحات و فسوس و نمیدونیم. بابا اصلا تو اینجا بیا پراگماتیک برو جلو، مثل آخوند که تو مباحث علمیاتونه اول بحث گفتم نتیجه رو نگاه میکنه، حی ضابط تمیز آخوند یه بزرگه، وجدانم خدا ما بین ثمرم برامون نداره، ایتی کش الان نه تا آخر من دارم نگاه میکنم ثمره نداره، حتی این جنس ثمراتی که این مباحث دارن اون نداره برام. نه این که توضیح بدم وضع تعینی از کجا به وجود اومده،
اتفاقا هم اگه معلوم میشه از کجا بوده شاید اصلا نظریه رو به تعبیر برگردونه، اگه شما تو تعبیر به تعبیر از اعتباری برش گردونه به تعبیر،
نه میگه خب اینو میدونم واضحه که ای قدش برام ببین دقیق گفتم، من حواسم یعنی الفاظی که به کار میبرم با فکر داشتم، گفتم من این قدشو میدونم که حقیقت الوضع به فعل انسانه و واقعا به افعال مبادی اون چنینی بر نمیگرده، طبعی هم به او برمیگرده که اینا بر نمیگرده، این واضحه که نیست، این واضحه برام. این من شما فکر کنم اول عرضم نبودید، یکم بودید اونجایی که گفتم طبعی رو تعریف به مثال کردیم تو منطق وارد اینا، طبعی همون اول بنده خدا پیش هممون تو اصول تو منطق تو فلسفه بند خدا با نسخه استارتر متولد شد، نسخه اولیه‌ای که نصب میکنن تا بعدن وصلش کنن، کانکت کنن به اینترنت، بعد برن دوباره آپدیتش کنن، نمیدونم پچاش بگیرن و نصب کنن و اینا، بند خدا بعدن دیگه نه وصل شد نه سایت مادرش نابود شد، دیگه نشد به جای وصل بشیم اطلاعاتش بیاریم افزایشش بدیم، بند خدا ضعیف موند، لاغر موند، این طبیعیه، هیچ کی نمیدونه چیه درست، باید بحث کنیم روش اگه میخوایم بحث کنیم باید. یعنی من اگه برم تو اون مدل چرا هم یکی انتخاب کنم که فایر با این توضیح بدم، واقعیتش این آسونتره برام، گفتم تون سختتر قرائن چه توضیح دادن، اما او قرائنش با اوست طبیعیه، اما حقیقت طبیعی چی میشه؟ پدرمون در میاد برا درس خارج. اما الان من میدونم اونم که تحقیق کنمم، یعنی اینقدرش خودم بلدم از بیرون، من خودم میدونم طبیعیه چیه، یعنی من احاله به مجهول ندارم و میدونم که اونم تا آخر برید میفهمید وضع اون نیست. حق الکلام تو تفسیر ای تیکه ای وضعی طباطبایی علالله مقامه، هم تو عاشق کفایی، هم تو المیزان، هم تو الفاظ قرآن، هم تو اعجاز الفاظ و زبان عربی، لعلکم تعقلون سوره زخرف مفسر اینا رو بحث میکنه های طباطبایی رحمت الله تعالی علیه. حق اینه، جعل اللفظ عوض نمیشه. من اینه میدونم آخون داره میگه، من دیگه بیشترین چیزی که از کفایه میشه به دست بیارم دارم میکشم بیرون از کفایه، این جعل اللفظه. اینورم میدونم که وضع تعینی وضع هست. حالا اگه بخوام این دوتا رو به هم وضع کنم، تنها راش اینه که وضع و حیث علیش رو تو تعریف نیارم، تیک آخر عرضم تمام. این دیگه دامن کشان رفتی محمود کریم میگه بیت القصیدشه. آخون میگه بزرگوار یادتونه تو تعریف خوندی، تعریف یه بار حده یه بار رسمه، بعدم دعوا کرد حد، حد تام چیه، حد ناقص چیه، علل اربعه بیاد یا نیاد. آخون میگه بزرگوار من یه تعریفی علابت ارائه میدم، یا رسم تامه یا حد ناقصه، علت فاعلی هم از بین علل اربعه تو تعریف اخذ نشد. البته تعریف به اعراض بعیده و غریبه و عرض عامم نیست، چون یه رسم تامی هم میتونیم بهتون بدیم، رسم تام ما یعنی تمیز میده، اما با چسبوندن 6 تا عرض عام به هم. یادتونه مثل آقای متعهد تعریف انسان چی گفت؟ آشنای با منطق، راست قامته، پهن ناخنه، چیه چی؟ این قیود که کنار هم باشه، تنها حیوانی که این قیود رو توش داره انسانه. نه میگه ما با من اینطوری هم تعریف نمی کنم، یه قدم نیمدم اعراض عامه رو بچسبونم به هم، من یه تعریف به ارائه میدم، این تعریف به اثره، بعضی از اجزاء علل هم درش هست و توضیح میدم براتون بعضی اجزاء، اما علت فاعلی توش نمیارم، چون علت فاعلی که بیاد خب من میدونم فیلت یاد هندستون میفته میگه په وضع تعینی فاعلش کیه، نمیارم اینو. تو خواستی به اصطلاح درس خارجی های شاگردان بگو تعریف به اثر، درست شد؟ آقا با این توضیح یه اشکال مشترکی که همه تو درس خارج با آخون گرفتم و باز جواب دادم، همه اومدن قشنگ گفتن آقای آخون خب معلومه که تعریفت حاصل مصدریه، معروف تعریف به اثره و حاصل مصدر و اثر، و با وجود اینکه ما مصدر رو میشناسیم مجدی نیست، متأخر رتبتن، همه اشکال گرفتن با آخون، مشترک همه گرفتن. آخون داره جواب میده، میگه عمو بزرگوار من میفهمم داری چی میگی، من خودم برات توضیح بدم، من با اونایی نیستم که رفتن تو تبعی، من اعتباری وضعی جعلی میدونم اما به اثر تعریف میکنم تا بشه. ببین جمله رو بخونی با هم، بسم الله الرحمن الرحیم، الوضع هو، این وضع نحو اختصاص لللفظ بالمعنا، یک اختصاص حاصل شده بین لفظ و معناه، و ارتباط خاص بینهما، این نحو اختصاص خاص و اونا میبرن تو تبعیه یه جور دیگه معناش میکنن و نریم اون وقت، ناشئ من تخصیص لفظ بالمعنا تارته، درست شد؟ و من کثرت استعمال لفظ فی المعنا اخرى. دوستان این عبارت نمیخواد بگه که و من کثرت استعمال یک قسمیه که این الزاماً به تخصیص بر نمیگرده یا بر میگرده، ظاهر عبارت اینه که ما ببین با تعریف متعارفتون وضع تعینی چیست؟ ناشی از کثرت استعمال، این جمله معروفه دیگه، و وضع تعینی چیست؟ ناشی از جعل. فاعل قریب، جزء قریب سلسله به وضع تعیینی جعله، جزء قریب سلسله به وضع تعیینی کثرت استعماله، اما جزء بعید کثرت استعمال ریشه فلسفیش به چی برمیگرده؟ ممکنه اینم به جعل برگرده. میگه من ناظر به این نیستم الان، من با همون معنای معروف را ناظرم. این عبارت ها داره بر اساس معهود بین الاصولیین قالب ریزی میشه. میگه همینی که میگید ای جعله ای کسرت استعمال، میگه من هم اونو دارم میگم. و به هاذ المعنا، اینم قرینه بر عبارت آخون، و به هاذ المعنا، با همین معنای نحو اختصاص است که صح تقسیم الوضع الى تعیینی و تعینی. یعنی من قبول دارم تقسیم رو، خب وقتی هم میخوام مقسم به معنای واحد در اقسام باشه باید یه جوری معنیش رو که بتونم پوششش بدم. اگه شما گفتی که جعل لفظ دیگه نمیتونی تعینی رو ساپورت کنی، خیلی حرف خوبی داره میزنه. رفقا ایتی که به این قرائتی که گفتم و تنها کسی که روش انگوش گذاشته و پررنگ اینو از آخون فهمیده، یا حداقل نمیگم فهمید، شاید دیگران هم فهمیدن اما بهش گفته، و امام علی الله مقامه. امام قشنگ به نظرم میاد، فکر میکنم که امام علی الله مقامه عبارت آخونده اینطور معنا کرده، ایستاده گفته آقا آخوند بسم الله الرحمن الرحیم، حالا خود تا اینجا رسیدی، من اصلا وضع تعینی و وضع نمیدونم. کما ذهبوا الی فی بعض عباراتهم، تمام شد، لذا تقسیم نمیخوام، همون تعریف جعل و قبول دارم. یعنی که الان آخوند ای بر ایستاده، امام ای بر ایستاده، ای وسط کیا اشتباه رفتن؟ تمام کسانی که وضع رو به جعل معنا میکنن، تقسیم به تعین و تعینی هم میگن، و چگونه که بازگشته به تعینی به جعل رو هم معنا نمیکنن. مفهوم شد چی شد؟ خب
ما الان بحث وضع رو داریم ورود میکنیم، واضحش برام مهم نیست، اثر وضع برام مهم. پس حالا اختلاف در این که داخل وضع میشه، داخل وضعی که
سیعتی گفتم حقیقت الاستعمال که برسم، گفتم این سوال رو هم موقع پرسیدم، گفتم میرسیم به حقیقت الاستعمال، یه بخشیشو میگیم انشاءالله، ثمره هم نداره برام الان، گفتم آخون میگه برام ثمره نداره، لذا بررسیش نمی کنم. اما نظرم گفتم، حالا آقا میخوای بررسیش کنم اشکال نداره. گفت که خرقه اصول از تن در میاری، میریم خرقه بلاغت به تن میکنیم، میریم تو علم بلاغت تحقیق میکنیم. الان دیگه بیشتر از اینش به کار من اصولی نمیخوام بگم حرف آخون درسته وا، من دارم از صناعت فکری آخون بر اساس فهم از عبارت دفاع میکنم. میگم تو ذهن آخون انگار ای بوده، انگار آخون میگه همین قدش کافیه دیگه برا من. اما پس آقا مدعیات منو بگو، من آخون حقیقت الوضع جعل و تخصیص اعتبار، یعنی وضع به معنا دلالت وضعی، دلالت اعتباری به قول منطقی، نری تو عقلی و طبعی و اینا. یک تو کم تو مطلب و کم هم وضع تعیین و تعیینی قبول داره، و چون میخوام طوری تعیین و تعیینی هم ما هو تعریف هما، تعیین همون تعریف مشهور، تعیینی چیه؟ جعل اللفظ. تعیینی چیه؟ کسرت استعمال. من وقتی میخوام یه طوری معنا کنم که این دوتا رو در بر بگیره، مجبورم بگم نحو اختصاصه، ارتباطه دیگه. لا تستشکلون علی، که پای آخوند به تو حواست نبود داری تعریف به اثر میکنی حاصل مصدر و هو متأخرون رتبتن. میگه نه حواسم هست، خودم هم با علم دارم این کارو میکنم، اشکالم دیگه به من نگیرید که محضر شما عارضم، تعریفت ناقصه. نه خیر، تعریف من جامع مانه، اتفاقا تعریف شما جامع مانه نیست، شمایی که تعینی و وضع میدونید اما تعریفتونو برای یه قصد دارید میارید. تعریف من جامع مانه، من فقط تو تعریف علت فاعلی عکس نکردم. بله این سوال دیگه اینو بذارید عنوان فرضیه تحقیق، اگه این دیگه شد مرز تولیده، بحث تولید علم تو بحث فلسفه اعتباریات، آیا لازمه که ما هر امر اعتباری رو به فاعلش معنا کنیم؟ با این توضیحات رسیدیم به اینجا. آخون میگه نه لازم نیست، اعتبار معتبره اما لازم نیست معتبره تو تعریفش بیارم. بچه ها این جمله ای که الان گفتم خودم بال در آوردم، اینقدر خوشمزه از این حرف و اینقدر ارزشمنده تو بحث حقیقت امر اعتباری و فلسفه امور اعتباری، تو تمام فلسفه علوم انسانی جدید ما این بحث رو باید بکنیم، آیا در تفسیر امور اعتباری حتما باید معتبرش بیاد؟ آخون میگه نه لازم نیست. درست شد؟ باقیش دیگه بمونه برای بیشترین کسی که از این تیکه استفاده کرده دوباره تو خود تو علم اصول خود حضرت امامه. مرحوم علامه طباطبایی هم مفصل در حقیقت اجتماع و اعتبارات اجتماعی و اصالت الاستخدام از این قسمت استفاده میکنه تو المیزان که امر اعتباری الزام نداریم که با معتبرش معناش کنیم. الان آخوند عزیزان علم رو علم چی معنا کرد؟ عدتون من قضایا متشتته. یادتون هست قبل تعطیلات؟ آقا این عدتون من که بحث تمایز بود خوش شد یه امر اعتباری دیگه، کاری هم به واقع نداشتیم. حالا علمو که میخواییم توضیح بدیم حتما با معتبرش با مدونش توضیحش میدیم؟ نه. حالا اصلا ما مثلا ما میدونیم آقا علم پزشکی از کجا به وجود اومد روز اول؟
نمیدونیم.
علم چی از کجا؟ نمیدونیم. یه علمایی میدونیم یه علمایی هم نمیدونیم. چی کار روز اولیه داریم؟ خودش معلومه چیه؟ انشاءالله توی جامعه سعی و عمد دوباره آخوند اینو میگه، میگه ما صلات میخوایم معنا کنیم، چی کار علت فاعلیش داریم؟ صلات اینه، خودمون میدونیم چیه. دوباره اونجا از این بحث استفاده میکنیم، الزام نداریم که وقتی میخوایم یه امر اعتباری معنا کنیم حتما علت فاعلیش هم بیاریم. و صلی علی محمد و آل محمد. ما گفتم اقسام هر بهرم میخونیم،
نمیدونم چرا
یواش یواش تندشو کنیم.